اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون خاصتا در این شب صلوات مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق نصیب شد که ما یک موضوع رو در 9 شب گذشته راجع بهش گفتگو بکنیم. امشب شب 10 انشاءالله توفیق داشته باشیم این رو به پایان ببریم. بنده که توفیق داشتم قبل از این که دهه محرم برسه 1 روی موضوع توفیق داشتم، کار میکردم، مطالعه میکردم. الان که برگشتم نگاه کردم که چقدر ما از اون مطالب رو تونستیم گفتگو کنیم، شاید بشه گفت 1/10 اون چیزی که در واقع پیشبینی شده بود بتونیم گفتگو کنیم، 1/10 اون هم گفتگو نشده. البته نه به این معناست که بحث ما نیمه کار رها شد، نصفمون، نخه. خدا لطف کرد بحث یه جوری پیش رفت که یه بدنه، یه قسمت کاملی از این بحث الحمدلله تقدیم شد. منتها این تذکر رو لازمه بنده عرض بکنم، اگر شما با موضوعی آشنا می شوید در یک مطالعه، در یک سخنرانی، در یک جایی، اینو عنایت کنید که حتما اگر خواستین راجع به اون موضوع در واقع بررسی بکنید، خواستین اون موضوع برای شما به اصطلاح جا بیفته، به اصطلاح بمونه، خب حتما باید کار کنیم، باید مطالعه کنیم، بریم روایت ها رو ببینیم، آیات رو ببینیم، ببینیم دیگران راجع به این موضوع چه گفتن. با یه سخنرانی 1 شب و 2 شب و 10 شب تمام نمیشه. اگر موضوع محبت یعنی حب و بغض موضوع محوری در زندگی دنیا و آخرت من، خب نباید با یه چیزی که اینقدر مهم شوخی کرد. اگر دولتی بحثی رو اینجا گفت، من نسبت به قسمتیش تردید دارم، ابهام دارم، دوست دارم بیشتر بدونم، خب اونو دیگه باید بعد از این مجلس من دنبال بکنم انشالله. به تعبیر دیگر بحث آغاز شد و انشالله با زحمتی که شما میکشین بحث انشالله به یه سرانجامی برسه و انشالله بیاد تو حوزه وجود من، فقط نشه یه سری مطالبی مثل اطلاعات دیگری که دارم اونم برای خودش یک کناری افتاده باشه و در من هیچ تأثیری نگذاشته باشه. توفیق ما بر این بود که توجه کردیم بر این که چرا به خودمون توجه نمی کنیم. ما خودمون تو این دنیای وانفسای اطلاعات گم شدیم، یعنی اصلا به خودمون نگاه نمی کنیم، به نیازهامون، به حالاتمون، به اونچه که خدای متعال مرحمت کرده، درد من چیه، نیاز من چیه، حال من چیه. همینطوری سرگرم مرور اطلاعاتی هم که از این طرف و اون طرف میاد، یه دستگاهی هم که الحمدلله دارم مثل اونجایی که دیدین مثلا آشپزخونه یا ایوونی رو میشورن، یه آبراهی داره همه از اونجا میره، این موبایل مثل اون میمونه، هرچی از هر جا میاد بالاخره میچرخه تو موبایل من و بالاخره از اینجا عبور میکنه. حالا راست دروغ نمیدونم چیه معلوم نیست، منم شاهد و ناظرشم. بالاخره در بین این همه سرگرمی و اشتغال قرار شد من به خودم توجه بکنم. یکی از اون موارد این بود که من توجه بکنم بابا من یه میلهایی دارم، یه تنفرهایی دارم و اینها داره زندگی منو اداره میکنه، حواسم هم نیست، من میرم به سوی اون چیزی که دوست دارم، به اون سو میل میکنم و از اون چیزی که متنفرم فاصله میگیرم. و از اون طرف دانستم من که میزان الاعمال نیستم. قرآن میفرماید عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. یعنی ملاک خیر و شر برای من حب و کره من نیست، بیرغبتی من و میل من این منو نمیرسونه به اون چیزی که بر من خیره یا منو از اون چیزی که شر دور کنه. نه، من باید برم یه جا میزون فرمون، باید یه جا برم خودمو تنظیم کنم، میزون کنم و اون نقطه‌ای که من قرار خودمو تنظیم کنم به اونجا متصل شم تا عقربه های وجودم درست عمل کنه، درست گزارش کنه، حسگرهای وجود من درست احساس بکنه. اونها رو گفتگو کردیم، یکیش اتصال به خدای متعال بود، چون خدای متعال مرحمت کردن، محبتشون رو در درون من قرار دادن، من به خدا محبت دارم، علاقه دارم، میل دارم، خالق منه، رازق منه، ولی نعمت منه، ستار عیبهای منه، او به من آبرو داده، من اینجا پیش شما نشستم، چقدر باید ممنونش باشم و الی آخر. نکته دیگه این بود من خودم رو دوست دارم، من حب ذات دارم، این خیلی چیز گرون قیمتیه. اصلا این موجب میشه من در این دنیا که زندگی میکنم به فکر خودم باشم، به فکر سعادت خودم باشم. و محبت سومین مطلب این بود که من به خوبی و پاکی میل دارم، گرایش دارم، دوست میدارم، نه اینکه خوبی رو خوب میدانم، اون که هیچ. گلم هم اینطوریه، حبب الیکم الایمان، اصلا گلم اینطوریه و از فسق و فجور و عصیان و کفر و اینها بدم میاد، متنفرم، من از ظلم بدم میاد. وقتی تعریف میکنن فلانی ظلم کرد من بدم میاد، متنفر میشم. و اگر کسی گذشت کرد، شما وقتی که از دنیا رفت شنیدین چقدر به مردم رسیدگی کرده، خوشتون میاد، محبت او به دلتون میشینه، این خیلی گوهر گران قیمتیست در من. و آخرین نکته‌ای که گفتگو شد اینه که یکی از محبت‌هایی که در من هست محبت به دیگران است. حالا این دیگران یا خیشان منن یا رفقای منن یا به هر صورتی که اینها در دایره محبتی من قرار گرفتن. و دانستیم اگر محبت، محبت طبیعی صادقانه‌ای باشه که نخواهیم دستکاری کنیم، ور بریم، خرابش کنیم، هر جا محبت بود به طور طبیعی در حاشیه خودش یه چیزایی که با این محبوب من درگیره و دشمن نسبت به اونها، آدم بیرغبت و درش تنفر در واقع ایجاد میشه، که آیه قرآن هم تلاوت شد، قبلا هم راجع به این توفیق داشتیم، تذکر داده بودیم. خب این آخرین منزلگاه بحث ماست، همین منزلگاه رو خدا توفیق داد که یه جوری بحث تنظیم بشه که امشب تو این منزلگاه ما پیاده بشیم و بحث رو اینجا تمام بکنیم. اگر ما به زندگی خودمون توجه بکنیم، به زندگی مردم توجه کنیم، یکی از خطراتی که زندگی ما رو تهدید میکنه همین مدل چهارم محبته، که من عاشق کسی میشم، به کسی میل پیدا میکنم و محبتش به دلم میشینه، دیگه همه اون قبلی ها از دست میره. دیشب عرض کردیم دیگه، محبت آدمو به تسلیم میکشونه، به انقیاد میکشونه، حتی به جایی میکشونه که آدم خودشو فدا میکنه. خاطر شریفتون هست گفتیم این محبت ها با هم تقاطع دارند، یه جاهایی اینها یه جوری قرار میگیرن من مجبورم یه دونشو انتخاب بکنم، درسته؟ امان از اون روزی که پناه بر خدا من مرید کسی بشم، زندگیم و مال و اموالم و زن و بچم و اصلا فدا میکنم واسه اون مرید شدنم. اینا رو فکر نکنید من نشستم خیال کردم، پناه بر خدا، اینا کسایی بودن که یعنی خانومی آمده زار میزده، گفته شوهر من تو زندگی خودشو به سختی میندازه، یکی دو ساعت بیشتر عبادت نیمه شب داره، مرید کسی شده، مالشو در اختیار او گذاشته، همه چی اصلا ما تو زندگی نیستیم. اینجوری میشه، این اتفاق ممکنه برای همه بیفته و برای خیلی ها افتاده. البته آدم گاهی موقع نیست فکر میکنه حالا بالاخره من که 70 سال 80 سال عمر دارم، حالا جوونی اگه رفت پای فلان فوتبالیست، فلان هنرپیش، فلان خواننده، فلان دستگاه، فلان کامپیوتر، حالا اب نداره، فکر میکنیم ما یه سرمایه‌داری هستیم که همه اینا میماند، ولی اینطوری نیست. چون جوانی سنیه که آدم محبتش خیلی خالصه، آدم نسبت به محبت ورزی به خدای متعال خیلی وضعیت عجیبی داره. دوستان جوانی که اینجا نشسته اید، بنده راست میگویم، خواستید از هر کس که بزرگتر اینجا بپرسید، این تیزی و پاکی و خلوص محبت جوان این در آدم بزرگسال نیست. اما اگر یک جوانی محبت خدا رو در خودش حفظ بکنه، تقویت بکنه، تثبیت بکنه، اینجاست که محبت یک کسی که سنش بالا رفته به خدای متعال و یه پیرمرد نسبت به سید الشهدا علیه السلام امیرالمومنین، میبینین اصلا قابل قیاس نیست با محبت یه جوانی، محبت عمیق با ثبات با معرفت. بله بله درسته، اما اگه آدم حواسش نباشه، این یک دودم که دولت دیدار ممکن است دریافت کام دل که نه پیداست کار عمر، جوونیت میره، این فرصت طلایی رو از دست میدی. جالبه آدم گاهی با یه جملاتی مواجه میشه، با یه فرهنگایی مواجه میشه، اول فکر میکنه وای چه آدمایی تو این نمیدونم قرن فلان پیدا شدن، چی جور برای نجات بشریت چه فکرهایی چه ایدهایی ناب به ذهنشون رسیده. حتما شنیده اید بعضی از این کسانی که اهل فکرن، اهل نمیدونم سخنن، اهل نوشتنن و و، خیلی توصیه میکنن به ما به عشق زمینی. میگن کسی که عشق زمینی داشته باشد میتواند به عشق آسمانی اونو تبدیل کنه، باید بالاخره عشق زمینی داشت. یکی هم که جلو میری میبینی عشق زمینی تبدیل شد به عشق به زن و زن هم شد مظهر جمال خدای متعال. این بافتنی همه جاش درست در اومد، حالا مایی ما خلاصه این رفتارهایی که توجیه کنیم که صفا کن دیگه. پیشتر عرض کردیم خدای متعال منو دوست دارن، زوین الناس حب و شهوات من النساء، میل به جنس مخالف خدا تو قرار داد، این خودش چیز پاکیه، خدا قرار داد. اما یادت باشه اینو قرار داد برای زندگی تو دنیا که زندگی خوب بکنی و برای اینکه از قبل این زندگی آخرت تو آباد کنی، ولی تو که سرمایه نداری که. این عشق ایجاد میشه و جعل بینکم مودتا و رحمه، بینتون مودت و رحمت خدا قرار میده، تو میشی مرد، خدمت میکنی، مهیا میکنی شرایط زندگی رو بدون منت، بدون توقع، بدون عصبانیت، بدون این که بخوایم بر دیگری منت بگذاری، و او هم داره خدمت میکنه در داخل خانه بدون این که بخواد قور بزنه. حالا اگه یکی از این طرفین قور زد و منت گذاشت، خب باریکلا اون یکی تحمل میکنه و خدا همه این نظام رو میکنه عبادت میکنه ثواب. ببخشید اگه این کارو نمیکرد خدا، شما چه سرمایه‌ای داشتین برای اینکه تو آخرت آخرتتون آباد بکنید به جایی برسین؟ لذا همواره قرآن میفرماید انفقوا مما رزقناکم. انفقوا رو دیشب در یه آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه دنبال کردیم. انفقوا یعنی چی؟ یعنی مصرف کنید، خرج کنید، استفاده بکنید. این محبت خدا قرار داده به من، در من، نمیخواد که منو اذیت بکنه که. حالا میبینید من سرمایه دارم، محبت دارم، عشق دارم، مال دارم، جوونی دارم، زیبایی دارم، آبرو دارم، حرف میتونم بزنم، یالا خرج کن، خرج کن، قشنگ خرج کن، خدمت کن، محبت کن، بزن و بچت محبت کن، به همسایه محبت کن، به رفیقت محبت کن، و بعد دیگران اذیتت کردن بگذر، نه اینکه کینه رو کینه جمع کنی. بابا اینا رو داره خدا یاد میده به من که بیای تو بهشت، تو جایی قرارت بدن که بهشتیان دیگه تو وجودشون هیچ کینه ای نیست، هیچ، سلامن، همه با هم خوبن. من اینا رو قراره اینجا یاد بگیرم. خب حالا کسی بیاد این محبتی که خدا قرار داده در من نسبت به نساء، نمیدونم بنین، قناطیر مقنطره، به اموال و فلان، اینو تبدیل کنه به شهوت زمینی. شما میدانید شهوت با محبت فرق داره، ولی شهوت میتواند زمینه ساز محبت باشد. شهوت میتواند من رو سوق بدهد به سوی یک محبتی، ولی شهوت شهوت میله، لزوما هم شهوت حرام نیست، در حرام حرام است. شهوت یعنی میل، یعنی هوا، یعنی رغبت. اینو خدا مرحمت کرده، بنازم به این خدا که به من اشتها داده، منو گرسنه میکنه، اشتها پیدا میکنم، غذاهای مختلف، میوه‌های مختلف. این معلومه خدا دوست داره منو و دوست داره بندش بخوره استفاده کنه، و فرمود کلو، بخور عزیزم، من الطیبات ما رزقناکم، و به دیگران هم بخوران، اطعمو اطعام کنید. این همش چین همش سرمایه‌ای منه دیگه. پس ببینید من غرق در محبت خدای متعالم، غرق در عاطفه‌ام، غرق در محبت ورزی و عشق ورزی و گذشت و اینها، همه اینا میشه سرمایه وجودی من تو آخرت. حالا یکی اینو باید تبدیل کنه به چیز کثیف. ببخشید عشق زمینی تازه کشف شد. اینو قرآن 1400 سال پیش به تو نگفت؟ گفت عشق خدایی میخوای؟ عاشق پیغمبرت باش، عاشق امیرالمؤمنین باش. نگفت من احبکم فقط احب الله؟ پیغمبرو زمینی نکرد، انا بشر مثلکم، امیرالمؤمنین علیه السلام و زمینی نکرد، فجعلکم فی بیوتن ائمه علیهم السلام و زمینی نکرد، هست صدیقه زهرا سلام الله علیها که حورا بود انسیه نکرد که بشه حورا اون انسیه که ارتباط برقرار کنی، عشق زمینی پیدا کنی برای اینکه با آسمان برسی. این که کشف جدید نبود، هنر کردی من منحرف میکنی؟ عشق زمینی یعنی این. بله بله با عشق زمینی میشه به خدا رسید، بله بله، ولی این که غلطه. تو بیای به من آدرس بدی که عاشق کی بشم که عاشق خدا بشم. خدا باید بگه، خدا باید بگه من عاشق کی بشم. عشق خدایی قلم داد میشه. من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله. هر کی بغض شما رو داشته باشه بغض خدا رو داره. و خدای متعال اینو تو قرآن به من تعلیم کردن، فرمودن که اگر آباء شما ابناء شما همه اینا رو خوندیم، احب الیکم من الله و رسوله، محبت اینها اگه در نزد تو بیشتر از محبت خدا و رسولش است. اینا با همه. قرآن میگه اونایی که اذیت میکنن یؤذون الله و رسوله، الله و رسول رو اذیت میکنن، اینا کنار همه. خدا عالم رو اینجوری خلق نکرده هر کی از گرد را برسه بگه من خداییم، برای خدا کار میکنم، نیتم خداییه، هیچ جام شما نتونی اونو محک بزنی، هیچ جام نتونی لمسش بکنی، ببینی کجا راست میگه کجا دروغ میگه. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، راست میگی خدا رو دوست داری دنبالم را بیفت. یهودیا خدا رفیق شماست؟ قرآن میگه در دو جای قرآن شما میگین با خدا رفیق فابریکین، فتمنوا الموت، تمنای مرگ کنید. الله اکبر از این قرآن. نمیگه بریم بجنگین کشته بشین، نه، همینجا نشستین تمنای مرگ کنید. توی یهود جهود تمنای مرگ نمی کنید. شما زندگیتون برای قرار در دنیاست، برای ماندن در دنیاست. شما میترسید از این که تمنای مرگ کنید. کسی خدا رو دوست داره؟ بزرگواران، دوستان عزیز جوان، فریب نخورید. اگه این داعشی ادعا میکنه من نمیدونم از جانم میگذرم، عملیات انتحاری انجام میدم، من عاشق پیغمبرم، عاشق خدا، این که دعوا و بحث نداره که. ببینید ادعا رو که نمیشه محک بزنیم ما، بگه من راست میگه دروغ میگه، اما یه نشانه ای داره. عزیز دل من، مگه تو نمیگی عاشق خدا عاشق پیغمبری؟ مگه نمیگی عملیات انتحاری انجام میدی میری پیش پیغمبر غذا میخوری قاشقت هم دستته؟ مگه این نیست؟ من از تو سوال میکنم، اگه این راسته چرا فرماندهت این کارو نمیکنه؟ یا پیغمبر رو دوست نداره یا این حرفو دروغ میدونه؟ حرف راسته راسته، برو دیگه. چرا زن عقب افتاده رو میفرستین؟ چرا جوانی که شور و هیجان یه دفعه رو میگیرن رو میفرستین؟ و چرا کنترل اون بمب و دست خودتون میگیرین؟ بلا تشبیه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن جهاد باب من ابواب الجنه، وایسادن گفتن برید بهشت، خودشون رفتن جلو وایسادن گفتن من اینجام، به من ملحق شین، تازه نیامدن. سید الشهدا علیه السلام تو مکه چی گفتن؟ گفتن من دارم میرم، هر کس میخواد به من ملحق بشه. راستشم بهتون میگم من لحق بی استشهد، اون ورشم بهتون میگم من لم یلحق لن یبلغ مبلغ الفتح. یه وقت نگین این ورشو نگفتی ها، اگه با منم نمیم به جایی نمیرسین، طعم پیروزی رو نمیچشی. این داستانه. داعش اگه راست میگه باید فرماندهش اولین کسی باشه که بره با پیغمبر نهار بخوره، بعد بعدی حالا اسفل و فل اسفل. حق بازی حدی داره. پیغمبر تو همه جنگ ها تو میدان بود، امیرالمؤمنین تو میدان بود، تمام امت اسلام مدیون امیرالمؤمنین علیه السلام است که در همه جنگ ها حضرت بود. و اصلا کربلا یکی از علتاش این بود، اینا جمع شدن امیرالمؤمنین، بغض امیرالمؤمنین رو داشتن. چرا؟ چون پدران اونا رو کشته بود از مشرکین در صدر اسلام. اینا هر کاری کردن بتونن پیغمبر رو داغون کنن، اسلام رو داغون کنن، نشد. امیرالمؤمنین وسط بود. جنگ احزاب اصلا دیگه پیروزی مشتکین قطعی بود، تردیدی توش نبود. ضربت و علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. همه کینها جمع شد، همه اینا شد شمشیر بر بدن علی اکبر تکه تکه شد. همه اینا شد شمشیر و نیزه بر قمر بنی هاشم. همه اینا شد شمشیر و نیزه و خنجر و تیر و عصا و سنگ بر سید و شهدا علیه السلام. بغزن من نال ابیک. حضرت توقف کردن، گفتن برای چی منو میکشی؟ گفتن بغزن من نال ابیک، بغز باباتو داری. محبت یه امر خالصیه. خب ما که اینجا نشستیم خیلی باید مواظب باشیم. اگر سیستم وجودی ما در مدل چهارم محبت ورزی اینه که ما عاشق یک کسی میشویم بیرون خودمون، محبت یک کسی جان ما را میگیرد بیرون خودمون، درسته؟ و اگر همه این را میدانیم، تمام کسانی که کار تبلیغاتی تو دنیا میکنن، تمام شرکت های بزرگ، تمام مدیران تیم های بزرگ، تیم های ورزشی، همه اینو میدونن که آدمیزاد چیزی رو دوست داشته باشه اونجا هزینه میکنه، همه اینو میدونن. لذا همه تبلیغاتی که میکنن یه جوریه که شما دلت رو ببره اون تبلیغ، درسته؟ چون مال تو، خودت و همه چی اونجا خرج میکنی، این همه میدونن، یه قاعده است. خب اگر این درسته، یه مطلب بسیار بسیار مهم اینجا وجود داره که به من میگن حواستو جمع کن. میگه ببین عاشق شدی میری یا دیگه نمیشه کنترلت کرد. ببین اولش مواظب باش عاشق کی میشی. عشقو نمیشه کنترل کرد. نمیگم غیر قابل کنترل ممتنعه، نمیگم امر محالیه، نه، عادتا اینطوریه. ببینید قلبت کجاست؟ القلب حرم الله فلا یسکن حرم الله یا فلا تسکن حرم الله غیر الله. ببین این قلب خدا داده برای اینکه او رو تو اون جا بدی، عشق خدا توش باشه، غیر خدا رو ساکن نکن. بابا با همه بگو، بخند، معاشرت بکن، لطف کن، محبت کن، اما اون کسی که در وجود تو محبتش وجود تو رو پر کرده، عاشق اوی، سوخته او هستی، او خدا باید باشه. و هر آنچه که خدای متعال گفته، بزرگواران جسارت خدمتون بنده عرض کردم، این که فرمود حل دین الا الحب والبغض، یعنی این. ببینید حقیقت دین این حبه، و این مناسک همه انجام میتونن بدن. دشمن پیغمبر منافقم نماز میخونه بهتر از من و شما، و حتی شیطان او رو یاری میکنه. اون محبت است. نماز رو چجوری میخونی؟ بیام تمرین کنیم، بیان برای نماز خوندنمون برنامه بذاریم، یه کاری کنیم نماز رو دوست داشته باشیم، ما که میخونیم. یه کاری کنیم ماه مبارک که میاد بریم به استقبالش، و وقتی داریم میره بدرقش کنیم و اون فرمایش امام سجاد علیه السلام رو بخونیم. ببینیم انگار گویی که بلا تشبیه امام سجاد علیه السلام یه معشوقی رو دارن از دست میدن، ناله میکنن. یه کاری کنیم بچه های ماه مبارک رو دوست داشته باشن. الحمدلله این فرهنگ تو مملکت ما هست، بچه ها کیف میکنن از افطار. یه کاری کنید بخوابن سحرم بلند میشن کیف کنن. بابا بذار خوردن کیف کنه، مشکلی نداره که. بذار سفره افطار این که خیلی رنگینه کیف کنه، البته نه به معنی اسراف و تفاخر، بذار کیف کنه. خدا بدش نمیاد بندش اینجور افطار کنه، نه نه، بذار ماه رمضان کیف کنه، دوستش داشته باشه. ماه مبارک دوست داشتنیست، بیت الله دوست داشتنیست. اونایی که رفتن حج اومدن، اونایی که رفتن عتبات اومدن، همه این جمله رو میگن. برای اولین بار رفتن میگن آقا راست گفتن، میگن نخورده بگیر، بگیر بده بخورده. من نرفته بودم نمیفهمیدم چه خبره، حالا رفتم بر نگشتم میخوام ثبت نام کنم دوباره برم. میشه عشق به خدا. ببینید امشب ما میخوام یه جمله رو بگیم، خب بزنید زودتر بگیم. میخوام بگیم سید و شهدا علیه السلام و ائمه هدا علیه السلام، یکی از صفاتشون اینه که و تامین فی محبت الله هن. درسته؟ این در محبت خدا تمام هن. خب حالا این جمله رو من عرض میکنم، البته این جمله هست تو روایت. هر کسی ادعا میکنه خب امتحانش میکنن، بنده نمیخوام عرض کنم ائمه جلوی خدا ادعا کردن، اینو نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم وقتی گفته میشه و تام می نفی محبت الله، وقتی میگن اهل بیت علیهم السلام، اینها به تعبیر ما ببخشید یا صاحب الزمان عاشق خدای متعالن، خدای متعال میگه خب ببینید دیگه، ببینید راست میگن یا نه. سید الشهدا علیه السلام آمده کربلا که بگه من همه چی خودم رو در راه خدا دارم میدم، من اینجوری عاشق خودم. میگه میخوام ببینم ان الله یراک ان الله شاء ان یراک قتیلا، باشه من اومدم. چی میخوای خدا؟ بزن مهجته فیک، خدایا آخرین قطره خون قلبش رو به تو نثار کرد. امام حسین علیه السلام همه چیشو به خدا داد. اگر توفیق باشه حالا یه بار شما این کار رو بکنید، یه بار حالشو داشتین دعای عرفه رو بخونید، ببینید سید الشهدا علیه السلام چجوری بند بند وجودشو داره به خدا نسبت میده، شکر میکنه، و چگونه در کربلا بند بند وجودشو تک پاره میکنن که یه جای سالم تو بدنش نداره. میدونین چرا نداره دیگه؟ چون همه چیشو داد امام حسین علیه السلام به خدا. امتحانشو دیدین؟ من اینجا نشستم میگم امام حسین همه چیشو داد، بعد گریه میکنم، بعد میگه که فلانی، خدا به من میگه تو میشه یه چیز به من بدی؟ امام حسین همه چیو داد. این چشمتو مواظب باش، بیا امشب معامله کن، بگو من چشممو دیگه خدایا به عشق تو کنترل میکنم. بزرگواران این جمله رو جسارتاً باید به زبان بیاوریم، چون من عادت کردم احکام شرعی رو با تکلف و سختی انجام بدم، میگم اه تو رساله نوشتن این حرامه این واجبه، اینجوری نگو، یاد گرفتی برگرد به خدا بگو، بگو خدا به عشق تو، خدا میدونم دوست نداری خوشت نمیاد، باشه منم رو مشتیگیری رو محبت رو عشق به تو این کارو نمیکنم. خدا تو قرآن به موسی میگه موسی وقتی گفتم بیای چرا عجله کردی؟ میگه خدا عجله کردم برای که تو راضی بشی، گفتی بیا بدو بدو اومدم. تنبلی نکنیم، بیام یه دونه از اعمال واجبمونه و یکی از اعمالی که حرامه امشب قرار بذاریم. عرض کردم خدمتتون این یه توصیه، حالا شما فرض کنید من درآوردی، حالا دیگه توصیه که من نمیخوام توصیه دینی بکنم، خواستین نماز بخونین قبل نماز به خدای با خدا متعال حرف بزنین، درسته؟ گاهی هم اگه یه چیزی واقعا عمیق تو وجودتون نیست اب نداره، همین لحظه عشقتون گل کرد بگین بگین خدایا خیلی دوستت دارم، دو رکعت نماز میخونم واجبه من ولی به عشقت میخونم، چهار رکعت نماز میخونم چون دوستت دارم. یه موقع حالت خوب نبود بگو خدایا من نمیدونم چرا انا حالم خوب نیست، انا اصلا باید کانکت نیستم وست نیستم، ولی بازم نمازم رو میخونم که خونده باشم. جوانان عزیز این کار رو بکنید، هفته بعد دو هفته بعد وقت ببینید نمازتون چی میشه. بابا اصلا اصل دین ارتباط با خداست. الدعاء مخ العباده، صدا زدن خدا مغز دینه. باز این نکته رو عرض کنم، امشب جزء موضوعات ماست این مطلب. ببینید محبت خالص اینطوریه، محب خالص محبوبش رو که میبینه، با محبوبش که مواجه میشه، با او که هست، ببین جز محبوب چیزی نمیخواد. من با شما رفاقت نمی کنم قربون صدقت برم محبت کنم که میدانم یه کاری ازت برمیاد دارم زاویه میگیرم برای اونجا، نه، هیچ چی نمیخواد از محبوبش جز خودش، درسته؟ من عاشق خودم، بله عاشق خودم، دوستش دارم فلان، خب بله تو حاشیه‌ام خیلی چیز از خدا میخوام اب نداره، ولی یه بارم خدا رو اینجوری باش ارتباط برقرار کنیم، خدایا من اصلا کاری ندارم این چی میشه چی نمیشه، به عشق تو این کار رو میکنم. دعا یعنی صدا زدن خدا، دعا به معنی حاجت خواهی نیست، و اونجایی که خدای متعال تضمین فرمودن که صدا بزن جواب میدم، اصلا بس حاجت نیست، میفرماید ادعونی استجب لکن، بشین بگو خدای من، میگم چی عزیز من، بگو خالق من، چی میگی مخلوق من، اینجوری صداش بزن، حالا حاجتم بخواه در نوبت بعد. صدا زدن خدا خیلی موضوعیت داره، صدا بزنی جواب تو بده. به تعبیری آدم، خدا ببخشید میگم، آدم یه کسی رو که خیلی دوست داره صداش بزنه، همین سرشو بلند کنه نگاه کنه با آدم، آدم کیف میکنه. دیدیم بعضیا میگن رفتیم پیش فلان آقا، سرشو بلند کرد منو نگاه کرد، با من یه حرف زد یا یه سلامی داد. امام علیه السلام فرمودن، گفتن آقا چرا احرام نمیبندین، چرا لبیک نمیگین؟ گفتن میترسم بگم لبیک خدا بگه لا لبیک، همه چیم به هم میریزه. سید الشهدا علیه السلام تو کربلا که اومده عاشق خداست، اتامین فی محبت الله، عجیب اینه تو کربلا اومده، خدای ببخشا، هیچی از خدا نمیخواد، لا اله الا الله. حضرت ابراهیم یه بچه‌شو با زنش میبره تو بیابون، برمیگرده نگاه میکنه، دعا میکنه، از خدا میخواد، درجا چشمه میجوشه و وضعشون این میشه که هست تو بیابان لم یزرع، آب اینجوری جمع میشه. سید الشهدا اصلا هیچی نمیگه، فقط نگاه میکنه تو گودی قتلگاه، رزن به قضائک لا معبود سواک. من افتادم اینجا به همه دنیا بگم من بندم، بگم من خود خدا رو میخوام، من همه وجودم خداست. ببینید این میشه که خدا بهش میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. چقدر قشنگی تو، من ازت راضیم، تو هم از من راضی. بالاتر از این مقام وجود نداره که آدم از خدای خودش راضی باشه. این مدار عشقه. عاشق معشوقش براش هیچ کاری نکنه، هیچ خدمتی بهش نکنه، هیچی تشکرم نکنه، عاشق خالص اینه که پاوا میسته، درسته؟ الرضا به مکروه القضا من اعلا درجات الیقین. این که یه اتفاق ناگواری تو زندگی من بیفته، مشکلاتی داشته باشم، ولی بدگویی خدا رو نکنم، این از بالاترین مراتب یقینه که مماس مرتبه رضا میشه. حالا سوال کنیم، آمد از حضرت سوال کرد میخوام ببینم خدا از من راضیه یا نه، حضرت گفتن ببین از خدا راضی یا نه. چقدر قشنگ. آقا این امشب خودمون بپرسیم از خدا راضی؟ از خدا راضی؟ خدا خوب خداییه؟ دوستش داریم؟ اگه دوستش داریم خب بهش محبت ورزی کنیم. دو رکعت نماز میخوام بخونم انگار میخوام کوه بکنم. یه روز یه خانومی دانشجو آمد گفتش که استاد یکی از دوستان ما، دوتا دوستان ما سوالی دارن و فلان. گفت سوالشون اینه که این نمازی که پنج نوبت اینا سخته، مثلا آدم باید بین درس بین کار کلاس حالا کفششو در بیاره وضو بگیر بره نماز بخونه و این حرفا، بعد چی من جوابشو بدم؟ بعد گفتش البته استاد واقعا هم سخته ها، خودش نماز میخوند ولی گفت واقعا هم سخته. نزدیک ظهر بود، گفتم شما کی از خونه حرکت کردین؟ گفت مثلا یه ربع هفت. گفتم تنها چند تا کلاس داشتین؟ گفت دو تا کلاس. گفتم این راه افتادن اون وقت صبح اومدن اینجا و کلاس پیش یه ساعت و نیم حرف نزن و حالا امتحانا بمونه، این سخت تره یا 4 رکعت 8 رکعت نماز خوندن؟ فکر گفت نه اون 8 رکعت نماز خیلی ساده‌تر از اینه. گفتم اینو انجام میدی هیچ منتم نمیذاری، خودت هم میای 4 رکعت نماز میخوای بخونی، فکر می‌کنی کوه کندی. میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینه که خدا رو دوست نداری، عاشقش نیستی. مشکل همین نقطه است. اون محبته، اون محبته، این گوهری که در درون من است، در شب آخر داریم اون چهارمین مورد رو میگیم که من عاشق یه کسی میشم که عاشق او شدم دیگه میرم که میرم، عاشق کی بشم؟ باید نقطه شروع رو درست کرد. گفت من از عاقبت میترسم. گفت نمیخواد از آخرت بترسی، از اول بترس که چیکار کردی. این اولو باید درست کرد، وگرنه قاپ منو بدزن کارم تمومه، دیگه نمیتونم خودم رو کنترل کنم. ببین دل به کی میدی، عاشق کی میشی، این مهمه. حال اهل بیت علیهم السلام، خدای متعال فرموده، روایت است و در عمل هم همینه، هر کس عاشق اهل بیت علیهم السلام میشود اونها او رو پیاده میکنن در عشق به خدای متعال. السلام علیک یا داعی الله. عاشق جعفر شوشتری میاره توی کتاب خصائص الحسینیه میگه لبیک یا داعی الله، تو اومدی مردم رو به خدا دعوت میکنی. ویژگی اهل بیت علیهم السلام اینه، مردم رو به خدا میخوانند و دعوت میکنند. هر کس با اهل بیت مواجه میشه خدایی میشه، هر کس اونجا میره خدایی میشه. عرض کردم خدمتتون موسی بن جعفر علیه السلام خواستن اذیت کنن تو زندانه، گشتن یه فاحشه بد فاحشه رو پیدا کردن، گفتن بفرستین تو سلول حضرت. گفتن حضرت همش مشغول عبادت و سجده است و اینا، بفرستین تو سلول حضرت. فرستادن بعد مثلا یه ساعت دو ساعت گفتن بریم ببینین چه خبره. زندانبان اومد گفت تا قبل از این یه دونه پارچه گوشه زندان افتاده بود، امام موسی بن جعفر علیه السلام همیشه به سجده، حالا شده دو تا پارچه، اونم افتاده داره زار میزنه. توبه کرد، از زندان آوردنش بیرون شد، یه آدم دیگه پاک شد رفت. چرا انقدر شیطون هی شبه درست میکنه من دورو بر امام حسین علیه السلام نیام؟ چون بیام به خدا میرسم. چرا میگه شرکه؟ برای اینکه اینجا نیای مشرک بمونی. یک نفر رو تو تاریخ پیدا کنید، یک نفر که دوربر اهل بیت بوده موحد نشده باشه، و برین دورتر ببینین آدمایی که با اهل بیت دشمن بودن چقدر مشرکن. تمام اونایی که تو لشکر عمر صدن مشرکن. میدونین چرا؟ چون فرمان کسی رو واجب الاتباع و اطاعه میدانن که خدا قرار نداده. شرک یعنی این. شرک یعنی امامی رو بر خودشون انتخاب کردن که خدا قرار نداده، اینا میشه مشرک. اونطور برای اینکه اونها مثل دزد که میخواد دیگری رو دزد کنه میگه دزد رو بگیر، اینا برای اینکه گمشن خودشون پیدا نشن تو این جمعیت میگن دیگران مشرکن. بابا شما که اینجا نشستین دیگه چرا انقدر بحث رو طولانیش کنیم؟ شما مشرکین، چقدر شهادت میدین به یکتایی خدای متعال؟ اگه شرک اخلاقی دارین که همه ما مشرکین. به این ادعایی که از داعشی ها نقل میکنن، دوستان جوان، از امام زمان علیه السلام چون مؤمن فتنه، کیسه، کیاست، فتانت، زیرکی به طلبید از امام زمان علیه السلام. داعشی عشق پیغمبر و عشق خدا رو داره ادعا میکنه. خب تو که اگه عشق خدا رو داری، عشق پیغمبر رو داری، خب چرا جهاد نکاح را میندازی؟ چه مرگته؟ کسی که عشق خدا داره دنبال جهاد نکاهه؟ سربسته میگم دیگه، میشه دیگه، باید مؤدبانه سخن گفت. کسی که عشق به خدا داره از جنگیدن دنبال غنایمه؟ چرا دروغ میگین؟ چرا دروغ منتقل میکنیم به هم؟ آقا اصلا عشق به خدا این نیست. کسی که عاشق خدا باشه تمام مالشو در راه خدا میبازه، مال جمع نمیکنه که. دنبال سمت و پست و مقام و دلار نیست که. چرا شوخی میکنیم با خودمون؟ چرا معرفت خودمون رو زیر سوال میبریم؟ خب تو که میفهمی چه خبره که. عاشق خدا میخوای ببینی، بیا کربلا، بیا ببین چه خبره. امام حسین علیه السلام رسید کربلا، اول زمین کربلا رو خرید. فردا مردم نگن اومدن تو زمین مردم جنگیدن، کشته شدن، دفن کردن، شد قبه و بارگاه، زمین ما رفت، همه زمینو خریدن. بعد گفتن هر کس که تو این زمین میخواد بیاد زندگی بکنه باید تعهد کنه 3 روز از زائران اینجا پذیرایی کنه. این که تو اربعین میبینید پذیرایی میکنن، یه سنتیست که مونده. اونا به 3 روز مقیدن برای زائری که میاد. سنت ها ممکنه فراموش بکنن. کربلا مال امام حسینه. اینایی که تو کربلا زندگی میکنن مستاجرن، به نام هم دیگه نمیدونم میخوان سند بزنن، این خبرها نیست. کربلا البته یه قسمتش میدونید که الان سند نداره، اصلا مال امام حسین توی اون چیزی که هست. گفتم خدمتتون خدمتی که از علما بودیم، یه خانواده آمده بودن، یه تربتی داشتن از قدیم الایام، تربتشون از دستشون رفته بود، گم شده بود، خیلی ناراحت بودن. گفتن آقا ما چیکار کنیم؟ این تربت، تربت آبا اجدادی بود، ما ازش چیزا دیده بودیم و فلان حرفا نیست، چیکار کنیم؟ او برگشت گفت آه زمین کربلا الان مال امام زمان علیه السلامه، مال کسی نیست که. برین بگین آقا تربت ما گم شده، تربت ما رو بدین. ببخشید یا ابا عبدالله سید الشهدا علیه السلام، تا تمیز زندگی کرد، قشنگ زندگی کرد، زیبا زندگی کرد. هر جای عالم بگی امام حسین عاشق شدنی است، همه عاشقش میشن. شما حرف رکیک شنیدین از اصحاب امام حسین علیه السلام؟ چقدر اونا فوش دادن، اونا جواب دادن، چقدر طعنه زدن، چقدر مسخره کردن، چیزی دیدین؟ لا اله الا الله. قرار من تو این دنیا، ببینید اول آخر تو این دنیا بالاخره من با محبت دارم زندگی میکنم، همه قرار عاشق کسی بشن، عاشق کی بشن؟ خب چی بهتر از این که عاشق کسی بشی که معصوم پاک و دقت کنید تو رو برای خودت میخواد. کلن کلن یوریدو اخاه لحیاتهی، همه مردم برادرها رو برای زندگی خودشون میخوان. یا من یوریدو حیاته لاخاهی، آی اون کسی که زندگی تو برای برادرات میخواین. میدونی این شعر رو در متکی گفتن امیرالمومنین؟ ای قربونت برم کسی که زندگی تو وقف برادرات کردی، وقف مؤمنا، وقف شیعیان، وقف مردم. اومدی 4 سال خورده 5 سال حکومت بکنی، هر چی داشتی و نداشتی برای مردمی که دشمنت بودن کردی، خرج کردی، آباد کردی، بازم آخرش این شد. خب اگه من قرار کشتیم یه جا لنگر بندازه، قلبم یه کسی رو تو خودش جا بده، خب چرا اصلا چرا سراغ اینا نرم؟ و اینجاست که عرض بکنم محبت امام حسین علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام، ائمه علیهم السلام، دقت کنید، قبل از مسلمانیه. یعنی چی قبل از مسلمانیه؟ شما خیلی آدم ها میبینین امام حسین رو دوست دارن، امیر المؤمنین، ولی مسلمان نیستن. و البته این جمله خوب نیست، خیلی ها مسلمانی میکنن ولی ائمه رو دوست ندارن. میگن دوست داریم، نه، اون دوست داشتن قشنگ. گفتم خدمتون ما تعجب میکنیم این لوتیا گاهی سر یه حادثه یه دفعه زندگیشون متحول میشه، اون عشق امام رو تو دلش داره، با امیرالمومنین یه سری داره سوای این سرا، سر به زنگاه. خدا برای شرایط رو ایجاد میکنه، به خاطر امیرالمومنین یه کاری میکنه، میره اون جایی که باید. حضرت فرمودن من اسقا الى ناطق فقط ابده، این نقطه آغازه. حضرت گفتن که به هر کس گوش بسپاری بنده او شدی، بندگی شو داری میکنی. یعنی چی آقا؟ این شما بنده ای منین؟ حضرت گفتن نه، اگر از خدا میگوید بندگی خدا رو داری میکنی، اگر از شیطان میکند بندگی شیطان رو داری میکنید. آقا این گوش مال شماست، اختیارش در اختیار شماست، درسته یا نه؟ یه هفته دو هفته یه ما به خودتون عهدی ببندین، تعهد کنین تو این گوش جز خوبی خدا نره. ما ببینید چی میشیم با خدا. بابا از یه نفر یه هفته پیش شما تعریف میکنن، شما علاقمند میشی بهش، هنر پیش از خواننده است، فوتبالیست، هر چی. بابا اجازه بده یکی از خدا برات بگه، چرا نمیذاری؟ بشین از خدا بخون، بشنو، ما عاشقش میشی، تموم میشه. اگر کسی عاشق شد همه چیش درست میشه. بزرگوارانی که یعنی جوانانی که زندگی رو آغاز کردید، فرزنددار شدید، نگران تربیت فرزند نباشید. بچه‌ها هیچ وقت منحرف نمی‌شوند مگر اینکه به یه چیزی عاشق بشن. بچه مادامی که ای مادر فعلا در نزد توست، هنوز متولد نشده، و وقتی آمد تو این دنیا یه جوری زندگی کنی بفهمه پدر مادرش عاشق خدان، عاشق امیرالمؤمنین، اینو بفهمه اونم عاشق میشه. عاشق شد، ببینید هر جا بره برمیگرده، هر جا بره برمیگرده. عاشق باشه ها، نه ادعای عشق بکنه، دوست داشته باشه. یعنی تو ادبیات عادی پدر مادرش بفهمه قربون صدقه اهل بیت علیهم السلام رفتن، نه ادعا بکنه، نه اینا اصلا محبت رو نمیشه با حاکمیت و با نمیدونم اقتدار تو حلقوم کسی کرد. نه نه نه، محبت لطیفه، باید طرف ببینه، لمس کنه، ببویه، حس بکنه. خب من عرضم رو جمع بکنم، بعضی روایاتو فقط من مضمونش رو عرض میکنم خدمتون. حضرت فرمودن اگر خدای متعال حب به اهل بیت علیهم السلام رو به کسی بده، همه خیر رو با جاش داده بهش. چون وقتی عاشق شد دیگه میره، دیگه مال تو برای امام حسین خرج میکنی، روزه میذاری، عزاداری تشکیل میسن، اصلا میری اون بری. حضرت فرمودن اذا اراد الله به عبد خیرا غزف فی قلب حب الحسین و حب زیارته. خدا برای بنده خیر بخواد، خیر بخواد. خدا ها خدا، تو دلش حب به امام حسین رو میندازه و حب به زیارت شو. تمومه دیگه، تمومه. بزرگواران این کاریه که رندان عالم میکنن، میشینن با روانشناسی کار میکنن، تبلیغاتی درست میکنن، میگن اگه تو بتونی این جوون رو عاشق این بکنی بردی، فروشت میشه انقدر، صبر کن دو سال دیگه. درست میگم یا نه؟ خب همه ی هستی من، اون چیزی که خدا به من داده همینه که اینجا نشستم، نفس میزنم، انرژی دارم، میفهمم، میخندم، شعور دارم، میشنوم، میگویم، جز این که دیگه مال من نیست و این لباس که مال من نیست که. درست شد؟ اگه من دلم بره خودمم میرم، یه کاری بکنم امشب من عاشق بشم، عاشق امام حسین، عاشق امام زمان، عاشق امیرالمؤمنین، عاشق خدا. و چون اینها با همند، چون الله و نور السماوات و الارض، اینا مثل نور خدا، اینا با هم تعارض ندارن. آمد خدمت حضرت گفت گاهی ما دلمون میاد از این امام بخوایم، گاهی دلمون میخواد از خدا با خدا صحبت کنیم. حضرت گفتن هر وقت دلت هر جا برو همونجا تو این فضای نور، میخواد شک کم نکن. وای شده دوستان میان میگن آقا مثلا شما میگید با امام زمان اسلام صحبت کنید، من نمیتونم، من با امام حسین راحت تر صحبت میام. گفتم باشه بکن. گفت من با خدا میتونم راحت حرف بزنم، با ائمه نمیتونم. گفتم باشه. گفت من با امام زمان راحت صحبت میکنم، با خدا نمیدونم چرا نمیشه. گفتم باشه. گفتم تو برو، بعد خدا یه ما بعد یه دفعه تو میبره سر این سفره، بعد سر اون سفره، سر اون سفره. بسپر خودتو به خدا، واسه خودت قاعده درست نکن، دلتو بذار در اختیار خدای متعال. خدایا تو فرمودی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، تو گفتی پیغمبر بر ما از خود ما ولایتش و تسلطش بیشتره، درسته؟ یا رسول الله میشه امشب یه کاری کنید دل ما رو ببرین؟ شما گفتین حسینون منی و انا من حسین، میشه کار کنید دل ما رو ببرین بخرین؟ شما بر ما مسلط‌تر از خود ما این. البته یادتون باشه النبی اولا بالناس نه اولا بالمؤمنین. حضرت میگن باشه دلتو میبرم، ولی تو هم یه دنده به قضا بده، تو هم دل بده، دلتو میبرم. و این داستان ماست در هر عاشورا. عاشق امام حسین علیه السلام میشیم، بعد که پرچما برداشته شد، سیاهی ها برداشته شد، مجلس ها تمام شد، یادمون میره تا سال بعد. انشاءالله توفیق داشته باشیم این عشقی که الان در سینمون قرار داده خدای متعال، این محبتی که قرار داده این پاکو، انشاءالله اینو بتونیم تا سال بعد به عنایت امام زمان و مدد خدا حفظ بکنیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی و رحمت بفرمایید. شب سختیه، هم آدم مقتل میخواد بخونه، هم میخواد به امام زمان علیه السلام توجه داشته باشن، به حضرت صدیقه زهرا صاحبان اعظم. یکی از جاهایی که محبت و محبت ورزی دیگه خالص 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 میشه. ببینید من اگه پول داشته باشم، ما با هم رفیق باشیم، شما با هم محبت بکنید، بالاخره این پوله این بین هست، این مقامه و این مسنده و این اعتباره هست. اما یه جا هست محبت دیگه خالص 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 اصلا هیچی توش نیست. اونجایی که محبوب آدم زمینگیر شده، اونجایی که مصیبتی در این بینه، یکی از خالصترین جاهایی که محبت مادر رو شما میبینید اینه که بچهش مریضه، داره از دست میره، او داره زار میزنه، او داره زار میزنه. ببینید بچه هر چقدر قد باشه، وقتی باباش افته تو بستر بیماری میگن داره میره، میاد بالا سر باباش میگه بابا منو ببخش. نمیگه ببخش میخوام ازت پول بگیرم، ببخش میخوام بیام خونه، ببخش. نه نه نه، تموم شد، بابا ببخش، تو رو خدا ببخش. لذا بزرگواران اگر خواستید یه محبت خالص نسبت به خدا و اولیاش پیدا کنید، بشینید در مصیبت سید الشهدا علیه السلام، اونجا محبت خالص تجربه کردنی است. جزء سریع‌ترین راه‌ها و تضمینی‌ترین راه‌ها برای اتصال به خدای متعال و پاکی مطلق در آسمان و زمین مصیبت سید الشهدا علیه السلام است. اینکه قطره اشک برای امام حسین اینقدر قیمت داره چون خالصه، چون جزء عمل خالصه. برای چی گریه میکنیم ما اینجا امشب؟ میخوام بریم بیرون چی بگیم؟ پول بگیریم از کسی؟ نه. اون وقت جالبه کسی که مصیبت امام حسین علیه السلام رو گریه میکنه خودش میفهمه. بزرگواران اونجایی که شما دارین گریه میکنین بیان بهتون پول بدن بگن حاضری این مصیبت رو بدی اینقدر پول بدی، میگیم نه بابا این مصیبت درست ظاهرش گریه است، ماتمش ماتمه، ولی یه نمکی داره نمیدونم چیه، منو وابسته خودش کرده. بابا همه نشستین مداح یه گریزی بزنی مصرعی بگه که دلت کباب شه گریه کنی، بابا خودت یه چیزی میشه مثل این که بله یه چیزی میشه، بله بله من دوست دارم حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو، منتظرم کار به جایی برسه این دلم آتش بگیره براش گریه کنم، این میشه اون خالصه. من نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم توی این فضایی که هستیم. اینا هر کدوم مستندات داره، بریم بخونید که چرا مصیبت امام حسین و مصیبت اهل بیت علی مصطفی وقتی آمد آنچه که در قلب رخ میدهد خالص 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 است. چرا چیزی که برای امام حسین انجام میشه پذیرفتنیه؟ چرا اون عالم دنیا میره میگن چی آوردی؟ میگه این کتاب، میگه برای خودت نمیشی، اون میگه اسم خودت بود، این هر چی میگه هیچ چی نمیمونه. میگه خب بس اینجوری که شد من چیزی ندارم. میگن نه نه یه چیزی داری، اون قبوله، گریت بر امام حسین علیه السلام، چون یکی خالصه، بقیهش حاشیه داره. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات و رحمت بفرمایید. روزی سفیر پادشاه روم که خود یکی از اشراف و بزرگان روم بود در مجلس حضور داشت. سلطنت بنی امیه و گستره پادشاهی اونا در اون تاریخ، حالا بخونید، خیلی بزرگ بود، خیلی گسترده بود و خیلی حاکمیتشون حاکمیت خشن و بانفوذی بود. در مجلس حضور داشت این سفیر پادشاه روم، گفت ای شاه عرب این سر از کیست؟ تو مجلس یزید. یزید گفت تو را با این سر چه کار؟ گفت دوست دارم در بازگشت داستان آن را برای پادشاه خود بگویم تا او نیز در شادی و سرور تو شریک باشد. یزید ملعون گفت این سر حسین ابن علی ابن ابی طالب است. رومی گفت مادرش کیست؟ گفت فاطمه دختر رسول خدا. من که امشب اینو انتخاب کردم و حالا مقطر رو میخونیم، میدانید که همه میگن شب آخر شب مزده، نه؟ ولی بذاریم میگیم شب آخر شب تشکر و اظهار شرمندگیه، همون اول مزدو بهت دادن که اومدی تو مجلس. این خانواده اینطوری نیستن وایسن شما یه کاری کنی مزد بدن، نه نه، همین فقط چشمتو باز میکنی نیت میکنی مزدو میدن. آن نصرانی گفت نفرین بر تو و دین تو، من دین من بهتر از دین شماست، زیرا پدر من از نوادگان داوود است و میان من و داوود پدران بسیاری فاصله است و نصارا مرا بزرگ می شمارند و از خاک پای من به عنوان تبرک بر می دارند و شما پسر دختر رسول خدا را می کشید با اینکه میان او و پیغمبر شما یک مادر بیشتر فاصله نیست، این چه دینی است؟ بعد ادامه میده، میگه یزید یک کلیسایی ما داریم، کلیسای حافر، که این شهری در وسط دریا و در آنجا کلیساهای بسیاری است که از همه بزرگتر کلیسای حافر است. از محراب آن، یعنی تو محراب کلیسا، مقدس‌ترین جاش، یه حقه‌ای مثل لوستر، یه جعبه طلایی آویزان است که ناخنی در میان آن حقه است. میگوین ناخن چهارپایی است که عیسی بر او سوار بوده. میگویند نصارا آن حقه را بر حریری پیشیدند، همه ساله عده زیادی به آنجا میآیند و بر گرد آن میگردند، آن را میبوسند و نزد آن حاجتهای خدا خود را از خدای متعال میخواهند. این رفتار و عقیده آنان است نسبت به ناخن درازگوشی که به گمانشان ناخن چهارپایی است که پیغمبرشان سوار او میشده و شما پسر دختر پیغمبر خود را میکشید. خب بله بله، وقتی یزید خلیفه مسلمان باشه باید یه مسیحی بیاد دین یاد بده،
بله باید یه مسیحی بیاد بگه عقلت کجاست.
یزید ملعون گفت این نصرانی رو بکشید تا آبروی مرا در کشور خود نبرد. چون نصرانی احساس کرد که یزید در صدد کشتن اوست گفت بدان که من دیشب پیغمبر شما را در خواب دیدم. به من فرمود ای نصرانی تو اهل بهشتی. من تعجب کردم چون حرم اینو گفت دیگه، من تعجب کردم که چطور به من بشارت میدن. من دیشب پیغمبر شما رو تو خواب دیدم، به من گفت اهل بهشتی. من گفتم یعنی چی؟ و من از سخن آن حضرت در شگفت شدم و داد میزنه میگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. از جای خود پرید، شهادت اینو داد، از جای خود پرید، سر حسین را برداشت به سینه گرفت، او را میبوسید، گریه میکرد، دستور داد یزید او را بزنن و بیرونش بکنن. یا صاحب الزمان. مرحوم شیخ صدوق از امام سجاد علیه السلام روایت کرده است. بزرگواران، ما که تو مجلس مقتل میخونیم این فضا فضای دیگه پژوهش و تحقیق که نیست. وقتی یه روایتی از شیخ صدوق نقل میکنن، شیعه و سنی به سند او در واقع احترام میذارن و معتقدن. روایت کرده چون در روز عاشورا کار بر امام حسین علیه السلام دشوار شد، کسانی که با حضرت بودند به سوی او نظر کردند، حال امام را به خلاف خودشان دیدند، به جهت آنکه هرگاه کار مشکل تر می شد رنگ چهره آنها تغییر کرده، بندهایشان به لرزه در می آمد و ترس در دل آنها جای می گرفت، ولی سید الشهدا علیه السلام و بعضی از خواص ایشان رنگهایشان باز می شد، اعضایشان آرامش و نفسشان سکونت می یافت. ببینید خدا داره اتمام حجت میکنه. کسی که داره کار کثیف میکنه وقتی میره جلو میترسه میلرزه. دزدا که میخوان دزدی کنن اینطوری هن، هر کی هر کار کثیفی میخواد بکنه همین. لذا اصحاب به یکدیگر میگفتن بنگرید چگونه حسین از مرگ حراسی ندارد. بعد سید الشهدا علیه السلام با اونا میگه چیه شما از مرگ اینقدر میترسید؟ مرگ یه پله، از این ور داریم میریم اون طرف، من دارم اون ور رو میبینم. کسی میترسه که اون ور اوضاعش خرابه؟ دنیا برای مؤمن سجنه و برای کافر بهشته. خب معلومه میخواد منتقل شه، مؤمن راحته. پیش که از علما بودیم صحبت این بود چرا مثلا مؤمنان گرفتاری زیاد دارن فلانی حرفا، خلاصه زندگی براشون سخته. یه تعبیر لطیفی به کار برد، گفت خب خدا چیکار کنه مؤمن احساس کنه بابا اینجا جای زندگی نیست من باید برم؟ اگه اینجا رو واسش قرار بکنه همه چی بهش خوش بگذره که میگه میمونم که. خب امام حسین علیه السلام دیگه آماده میشن، لباس اون جنگ بر تن تالام بود، منتها حضرت گاهی این لباس رو میپوشندن. حضرت حرکت میکنن، میان وداع میکنن با اهل بیت. خب صدای ناله همه به آسمان میرود، چون حضرت زینب این سخن شنید بگریست و عشق از دیدگانش روان شد، ندا برآورد وا وحدتا، ای وای از تنهایی، وا قلت ناصرا، از کمی یاور، وا سوء منقلبا، چه بد عاقبتی در انتظار ماست، وا شوم صباها، چه صبح بدی در انتظار ماست. وای وای نمیشه توصیف کرد، شب عاشورا شب رو نمیشه توصیف کرد. صبح بچه ها بیدار میشن دیگه هیچکی نیست، نمیشه اینا رو توصیف کرد. امام علیه السلام همه رو دعوت به آرامش میکنن. بعد حضرت سید الشهدا علیه السلام به حضرت زینب میگن اون پیراهن کهنه ای رو که آماده کرده بودی اونو بیار، پیام داره اونو بده بپوشم، اینا میخوان آنچنان منو غارت بکنن که هیچی نمونه. ولی دیگه چشمی، چشم طمعی در اون لباس نداشته باشن. حضرت می جنگند، چندین بار به میدان می روند، بر می گردن. باز اهل بیت علیهم السلام رو، اهل حرم رو دعوت به آرامش می کنند. میان در مقابل لشکر دشمن، 4000 تیرانداز آن مظلوم را در میان گرفتند و بین او و اهل حرم و خیمه ها حائل شدند و راه آن حضرت را به خیمه ها بستند و گروهی به سوی خیمه ها رفتند. سید ابن طاووس می نویسد حضرت فریاد زد: وی حکم یا شیعت آل ابی سفیان، اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ فَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادِ، اگه دین ندارید از عاقبت و آخرت و قیامت هم نمی ترسید. فَكُونُوا اَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، بابا بیان خودتون باشین تو این دنیا، آزاد باشید، به فرمان کسی عملی رو انجام ندید. این خیلی شرف داره. شما ادعا می کنید که عربین، شما ادعا می کنید احسابتون فلان و اینها. یا صاحب الزمان، علامه مجلسی نقل می کند، البته این نقل و دیگران هم آورده اند، که بار دیگر حضرت به اهل بیت و زنان حرم به سوی اونها بر می کردن که وداع بکنن. بعد اینجاست که توصیه می کنن که دیگه چادرها رو بر سر کنید و لباسهای اسیری رو بپوشید. استعدوا للبلاء، دیگه آماده بشید برای بلا. وعلمو ان الله حافظکم و حامیکم، خدای متعال شما رو حفظ میکنه و حمایت میکنه. از بلاهایی که سرتون میاد شکوه نکنید، هیچی نگین، هیچی نگین. فلا تشکو ولا تقولو به السنتکم ما ینقص قدرکم، چیزی یه وقت بر زبان نیاورید که قدرتون و قیمتتون بیاد پایین. خیلی سخته ها. گفت بچه ها آستینا رو تو دهنشون گذاشته بودن، هیچی نمی گفتن، فقط نگاه می کردن. مگه میشه آقا؟ پدر داره میره بچه گریه میکنه، هرچی مادر میگه بسه، ساکت باش، نمیشه. عمر سعد گفت: وای بر شما، بر او هجوم آورید مادامی که مشغول خود و حرمش می باشد. به خدا اگر برای مقابله با شما فارغ شود، میمنه از میسره سپاه شما معلوم نشود. تا داره خداحافظی می کنه بهش حمله کنید. اگه برگرده بیاد میدان پیش ما هیچ کاری نمی شه کرد. لشکر بران حضرت حمله نمودن، او را تیرباران کردن، به طوری که تیرها از بین تنابهای خیام پشت سر هم می آمد و تیر به لباس زنان می خورد. وحشت و ترس همه را فرا گرفت. فریاد می زدن، داخل خیمه می شدن. حضرت به سان شیر غضبناک به آنان حمله کرد. به هر طرف که حضرت حمله می کرد مثل گله فرار می کردن. می گه حضرت علت دوام حمله می کرد و می گفت: لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و راوی می گه حضرت علت دوام از اونها آب طلب می کرد. شمر یه دفعه یه حرف زشتی به امام حسین علیه السلام می زنه و بعد دیگری که دو شب گذشته اشاره شد. گفته شده که 1900 زخم بر بدن حضرت نشسته است. خب عجیبه، نمیشه که آقا، یعنی چه 1900 زخم؟ یه بدن شما اندازه گیری کن، اصلا نمیشه 1900 زخم. این سوال از امام پرسیدن. گفتن آقا مگه میشه همچی چیزی؟ امام یه جمله گفتن خیلی عجیبه. ببین آیون، اصلا قضیه کشتن امام حسین علیه السلام نبوده فقط. از تو روایت حضرت فرمودن: کلن یتقرب الی الله بدمک. ببین امام حسین علیه السلام زدن، حضرت فرمودن همون جایی که شمشیر زدن باز رو همون جا می زدن، ده ها بار به یک نقطه شمشیر می زدن. نمیشه من باز بگم تو مقتل داره ده ها بار به یک نقطه نیزه میزدن در می آوردن، برای اینکه همه اونها دقت کنید پیش امیر شهادت بدن ما بودیم که زدیم، در چند نفر اینا سبقت گرفتن برای اینکه پیش امیر شهادت بدین که ما بودیم زدیم. یکیش حضرت علی اکبر بود، یکیش قمر بنی هاشم بود، همه اومدن بالاخره یه شمشیر بزنن، یکیش سید الشهدا علیه السلام است. نبینم کسی تو لشکر باشه ابا کنه از این که به حضرت ضربتی بزنه، همه آمده بودن. حضرت بر آنان و آنها بر آن جناب حمله می کردند و در این حال سید الشهدا علیه السلام از آنها جرعه آبی می خواست ولی سودی نداشت، ایستاد تا اندکی استراحت کند، دیگر طاقت جنگیدن نداشت. سنگی آمد به پیشانی حضرت. حضرت دامن گرفتند تا خون از پیشانی پاک کنند، هرمله تیر سه شعبه بر سینه حضرت. حضرت فرمودن بسم الله و بالله و فی سبیل الله، با صورت به زمین افتادن. سید الشهدا علیه السلام به زمین افتاد. در زیارت ناحیه هست که آمده وقتی حضرت به زمین افتاد یه سری سوار به طرف حضرت حرکت کردن و دور حضرت همینجوری میچرخیدن و حضرت این تو زیارت تتعوک تو رو با نعل اسبانشون لگد میکردن. شمر ملعون به سوارگان و پیادگان فریاد زد بابا منتظر چی هستین؟ مادرتان به عزایتان بنشیند، کار حسین را تمام کنید. اینجا یه دفعه هر کس از هر طرف آمد. ببینید یه مقدار سخت خوندنش، همه اسما رو آورده که ملعونی ضربتی به شانه چپ آن بزرگوار زد. لا اله الا الله. حالا هر کس، خب حالا شلوغ دوره امام حسین علیه السلام، جنگ آقایون، نگران نباشید، حالا تو خیامم حضرت زینب همه رو نگه داشته، هیچ کس خبردار نشه، همه ساکتن. بزنید یه فرازی از این زیارت ناحیه رو بخونم. حضرت تو زیارت ناحیه هست، به زمین افتاده ای عزیزم، هی این پهلو این پهلو میشی، با گوشه چشم داری حرمتو نگاه میکنی، تدیر و طرفن خفیان الی رحلک و بیتک. یه دفعه ببینید و اسرع فرسک شاردن الی خیامک، تو این هنگام که همه دور تو گرفتن اونا نمیبینن، اسب تو رفت به طرف خیمه، چون میگن اسب به طرف خیمه آمد، انقدر سرش رو به زمین کوبید، وقتی دیدن زین تو واژگون شده فهمیدن قضیه چیه. اینجا بود فلم ما رأینا النساء جوادک مخزیا و نظر نسرجک علیه ملویا برزن من الخدور ناشرات شعور علی الخدود. زنا از خیمه ها ریختن بیرون. وای خیلی دیگه. اینجا حضرت زینب سلام الله علیه تو الان کنترل میکرد، هیچی نگید. یاده چی میفتین؟ اونجا امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن نیمه شب کسی ناله نکنه، صدا نکنه، داریم غسل میدیم. بعد یه دفعه خود امیرالمؤمنین علیه السلام داد زد، دیدن حضرت زینب سلام الله علیها همه دویدن و الی مسرعک به طرف قتلگاه تو همه دویدن. با چه صحنه ای مواجه شدن؟ و شمر و جالسون
چند نفر رفته بودن که کارو تمام کنن، ترسیده بودن، برگشته بودن. شمر گفت چه مردم ترسویی هستید، هیچ کس سزاوارتر از من برای کشتن او نیست. شمشیر گرفت، آمد بر سینه حسین نشست. آن حضرت چشم گشود، به او گفت من ان فلقدر تقیت مرتقا عظیما طالما قبله رسول الله. شمر چه جای بلندی نشسته ای، شمر جایی نشسته ای که پیغمبر مرتب اونجا رو میبوسی. نافع ابن هلال روایت نموده که با سربازان عمر سعد ملعون ایستاده بودم که یکی فریاد برآورد امیر مژده، که شمر رفت کارو تمام بکنه. گوید از میان لشکر بیرون رفتم، در میان دو صف بر بالین حسین ایستادم، در حال جان دادن بود. ببینید تو کربلا میگن سرها رو از بدنها جدا کردن، درسته؟ اما مال امام حسین علیه السلام و زنده بود این کارو کرد. او داره میگه، اون ملعون میگه، فوالله ما رأیت قد قتیلا مزمخا بدمه احسن و من ولا انور و وجهن. من به خدا قسم کسی را ندیدم که صورتش وجودش به خون او آغشته از او خوش سیماتر نورانی تر ندیده بودم. ولقد شغلنی نور و وجهی و جمال و هیبتی ان الفکرت فی قتله. اصلا وایسادم خیره به حسین نظر میکردم، اصلا فکر اینو نمیکردم برم او رو بکشم. شمر وارد قتلگاه شد. و شمر جالسون علا صدرک و مولقون سیفه او علا نحرک. دوستان جوان اگه مقتل رو خوندین یکم عربی برین لغت هم ببینید. ببینید وقتی میخوان شتر رو ذبح کنن نحرش میکنن. نحر یعنی این گودی گلو رو با یه چیزی میزنن انقدر خون بره. هلال گوید وقتی آن جناب درخواست آب نمود خود را نزد عمر سعد رساندم، گفتم حسین لحظات آخر عمر خود را می‌گذراند، اذن بده برای او آب ببرم. عمر سعد ساکت شد، گفتم حتما راضیه. سریع رفتم یه مشک کوچکی برداشتم پر از آب کردم، به سرعت خودم رسوندم به امام حسین علیه السلام. دیدم شمر از قتلگاه اومد بیرون. از من پرسید کجا داری میری؟ گفت میخوام برم به امام حسین یکم آب بدم، شنیدم تشنه است. شمر گفت نمیخواد آب بدی، نمیخواد آب بدی، من آب دادم بهش. گفتم چرا میلرزی، چرا میلرزی؟ شمر سر منور را به من نشان داد، گفت وقت جدا کردن سر ناله زنی شنیدم، وا ولدا وا صبرت فادا، میوه دلم عزیز دلم حسین کشتنه، سرت رو بریدن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون. ای خدا، ای خدا، ای خدا. مجلس تمام شد، تمام شد. میخواستم یه قسمت رو بخونم، فقط اشاره میکنم. یکی از کسایی که گفت من نیمه جان افتاده بودم، دیدم عاشورا شب یه هودجی از آسمان آمد، چند بانوی مکرمه یک بانو رو دارن بدرقه میکنن میارن، آمدن کنار جنازه امام حسین علیه السلام. دیگه من جزئیاتشو نمیگم. دیدم این جمله رو داره میگه به امام حسین، عزیز دلم کشتنه،
مادر معرفی نکردی کی هستی؟ نگفتی کی هستی؟ نگفتی پسر پیغمبری؟ نگفتی پسر فاطمه زهرایی؟ دعای فرج و زمزمه میکنی، هرچی تو دلتون هست به خدای متعال عرضه بدارید. خدایا این چیزی که ما ها تو سنت خودمون بلدیم، خدایا زبان ما اینه، خدایا مصیبت امام حسین و مجلس اعضای بزرگتر از اوناست که ما بتونیم داخلش بشیم. خدایا به فضل و کرمت یه کاری کن، ما که میخوام از این مجلس بریم بیرون، ای خدا عاشق تو، عاشق هر چیزی که تو دوست داری بشیم. ای خدا قلب من، همه اینایی که اینجان، همه جوونا، همه اونایی که به این جمع وابستن، هر کسی روی این کره زمینه، ای خدا قلب همه اونها رو پر کن از محبت خودت و اولیاء خودت. ای خدا مرحمت کن، ما با عقل زندگی کنیم، با تعقل عقل زندگی کنیم، بفهمیم که دل به کی میسپریم، عاشق کی میشیم، که اون لحظه آخر پشیمان از این دنیا نریم. آیون عاشق هر کی باشین، موقع رفتن میاد پیشتون. اومد پیش پیغمبر، یه پیرمردی اومد گفت یا رسول الله من خیلی عمل ندارم، نه نمازی نه روزه هیچی ندارم، من فقط چیزی که دارم اینی که شما رو دوست دارم. حضرت گفتن خیلی چیز گران قیمتی داری، المرء مع من احب. ان شاء الله همیشه با پیغمبر باشیم، با امیرالمؤمنین، با امام حسین، با ائمه، با امام زمان، و ان شاء الله هیچ وقت توجهمون منصرف نشه. دعای فرج رو با هم زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. همه رفتگان ان شاء الله بهره ببرن. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
سلام عرض سلام میکنم.